بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب یک در بحث همین اعلام جاهل و از القاء شخص در حرام و اینها، شیخ اینجا خب یک تقسیمی به اصطلاح دارن که در مکاسب از که محرم مطرح کردن. خب وفاقا آقایونم در تغییرات ها اون را ذکر کردم، ولی خب من چی بعضی اشکالات به اون حرف هست، حالا این نداره ما اون کلام شیخ را که حالا تلخیص شده اونجا عرض میکنیم، ولو حالا خیلی همه جهاتش روشن نیستم، حالا یه حال طبعا مفیده. عرض کنم شیخ فرمودن که القاء غیر در حرام واقعی در چهار قسمه. ظاهرن قسم اولش را تعرض کردیم، بله، چهار قسم تصویر کردم که اول این بود که فعل احد الشخصین علت تامه باشه لصدور الحرام. خلاصه که حالا صحبت شد که اینجا علت تامه خیلی معنایی نداره که یه روز صحبت شد، ولی خب اصل مسئله که اون مثالهایی که میزنن مثلا اینجور اکراه، اگر کسی اکراه کنه از غیر را بر حرام، اجبارش کنه، حالا اکراهی هم که میگن برای اینکه تهدید کنه که اگر این خمر را مثلا نخوری مثلا فرض کنه که حالا یه حال جان در خطر فلان، جاهایی که رفع مستکر و علیه هست و جاری میشد و این در اینجا لا اشکاله در این که مکره کار حرامی انجام داده و این وزر حرام به عهده او ثابت، این طبعا استفاده میشه. کسی اگه کسی را وادار کند به شرب خمر، اون طرف هم خمر را به خاطر استکراه و اکراه بیاشامد، حرامی از او صادر شده ولی عقوبت نمیشه به خاطر حدیث رفع و امثال اینها، ولی مکره علی حال معاقبه، یعنی استحقاق عقوبت داره و بالاخره سبب شده که اون طرف در خارج حرامی ارتکاب پیدا کنه و این ظاهرا لا خلاف و لا اشکاله در این که این کار این مکره حرام. اما حالا بعضی از فروعی در اینجا هست، آیا مثلا حالا من دارم بلحاظ فتاوا این اگه شما در ذهنتون هست که آیا برای این مکره حد شرب خمر جاری میشه یا نه، آیا مثلا میشه مکره را واقعا از خمر نخورده، ولی ظاهرا گمان نمیکنم که اجرا حد باشه، ولی کار حرامه و درش حرفی نیست. اما اینکه تمام آثار شرب خمر برش بار بشه مثل از قبیل جریان حد و اینا، این ظاهرا ثابت نیست، حالا باید دیگه داریم بیشتر فحص بشه. خب بله وزرش، بله وزر یعنی حرمت، بار سنگین حرام به دوش این هست، اینو قبول داریم. اما آیا بار سنگین حرام به همین است که این معاقب میشه یا از عقوبت یا سنگین تر که ما نداریم؟ اما اینکه تمام آثار فقهی مثل اجراء حد و امثال اینها او احتیاج داره به دلیل خاصی، آیا از ادله‌ای که ارزم دون شما هست که مثلا شارب خم 80 تازیانه باید فرض کنیم بهش وارد بشه، آیا از اون ادله ثبوت حد میتونیم ما اثبات کنیم که در مکره هم این هست؟ ظاهرا که قابل اثبات نیست دیگه، چون ظهور داره من شرع این که خود شارب خم نکرده دیگه، کسی که شارب خم کرده به اون شارب که نمیتونیم حد جاری کنیم، روشنه چون مکره بوده، نه عقوبت داره نه هم عقوبت اخروی ازش برداشته میشه، هم عقوبت دنیوی که همون اجراء حد باشه که معلومه. اما اثبات حد دیگه، بله وزر حرام بر او هست، چون هم یه قبول داره. یعنی این کار، ببینید خود اصلا خود اکراه کردن به یک کار حلالی حتی اونم صحیح نیست. مثلا ما یک نفری را اجبارش کنیم که تو باید مثلا این رو بخریم، خب این مسلم اکراه خودش یک نوع ظلمه. یعنی مثلا یک کسی را تهدید کنه حتی به کار حلال، خود اکراه یک نوع ظلمی است بر اون شخص، او که سرجاش محفوظه. منتها اکراه به حرام باز عقوبتش اشده، چون اون نمیخواسته این کار انجام بده و مکره سبب شده که این کار حرام صورت بگیره. شاید عقوبتهای اخروی که برای شارب خمر هست احتمال هست که بر این شخص مترتب بشه، اون دیگه حالا العلم عندالله. ولی علی حال ولو خود اکراه، ولو اکراه به حلال هم ظلم دیگه. کسی رو ما اکراه کنیم که تو باید از این راه بری، حلال هم هست، اما که حق نداریم اون رو ایگه. خب الا اینکه جای خاصی باشه، مثلا اون میبینه که این طرف مشکل داره یا چی، اون جهاد آخری باشه. فی حد ذاته اصلا اکراه شخصی بر یک عملی که حلال است و اون مرخص است در فعل و ترکش، تهدیدشونی که باید حتی نکار بکنه، خب این وچی باید داشته باشه، الا خب جایز نیست. الا در جاهایی که مثلا فرد بفرمایید حاکم شرعی است به خاطر جهاتی، بعضی از مساله مهم اجتماعی هست، سیاسی هست، خب یه کارایی هست که حلالش به حد ذاته، ولی حاکم شرع میگه باید این کار رو بکن. مثلا مثل حالا دیگه از کرامت روی کلان، از استعمال تنباکو که الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با ولی عصر است که فتوای از مرحوم میدای شیرازی. خب خود استعمال تنباکو که که حد ذاته حرام نیستی، حالا براخره سیگار کشیدن یا قلیان کشیدن، ولی چون در اونجا شرایط خاصی بود که این استعمال تنباکو سبب سلطه فتو انگلیس میشه از کنم که در مسلمان ها و قید فروش شد، چون امتیازش به دست اونها بود و یه حرفا، خب مرحوم مرزا رحمت الله علیه این رو امر کرد و به عنوان امر ولایتی و امر حکومتی، و بعدم اجرا شد که حتی دستگاه ناصرالدین شاه گفتن که بعضی از زنهاش اصلا قلیان ها را حتون شکستن مثلا تو دربار سلطان. و علی حال اونا جهاد خاصیه. اگر کسی که حق اکراه داره مثل حاکم شهر، مثلا ولی امر و امثال اینها، به خاطر حفظ بعضی از مصالح مهمه اجتماعی و سیاسی و امثال اینها، او از مورد بس خارجه. ولی خود اکراه فی حد ذاته حرام، جایز نیست فی حد ذاته. ولی اکراه بر حرام مسلم حرمتش اشد دیگه، لا اشکاله که ما اکراه کنیم یک کسی رو بر فعل. خب این جهت اول بود. درست.
مردی در واقع همسر خودش اکراه میکنه، حتی حد برش هم داره میاد و باید کفاره کفارتان خالصه به تحویل برده.
کفارتان نه حد، حد شرعی
حد هم داره،
حد هم داره
کافی آمده روایت
شرعی. خیلی خوب، بسیار خوب، احسن تو مله اینا دی جانا
کار خودشه دیگه، حد برای کار خودش، برای کار خودش حد نمیخوره.
یعنی کسی اکراه کرده کسی را بر ارتکاب مفسر، بله جماع، بله دایره خاص داره اونجا، خب نداره در هر جایی که دایره خاص داشته باشه و خارجه.
نه خودش هم جماع کرده، شاید خودش جماع کرده، خودش این حد رو دارم بهش میکنم، نه به خاطر جماع
کاره
بشه معیده. بله اون که حد راست میان، این که اون فرضی که جناب عالی می‌فرمایید، اگر ما مثلا فرض کنیم یک نفر ظالمی اکراه کند زن و شوهری را به جماع، اونجا آیا مکره حد می‌کنه؟ اونجا ره. اما این که جناب فرمودن همین که ایشون کردن، چون خودش به خاطر مرتکب این کار شده، شوهر او رو مجبور کرده و خودش انجام داده. خب خب اونجا دو تا حد میخوره یا یک حد؟
دو تا کفاره داره، اما حدش اینطوریه که برای کان اکلها ها علیه ضرب 50 صوتا نصف حد.
نصف حد تاشه.
و این کان طاوعت رو زور به 50 و 20 صوتا و زور بد 50 و 20 صوتا، یعنی هم خودش 25 شد و اونجا 25 شد.
خیلی اینا دیگه عدله خاص خودشه. خوبه، بسیار خوب. اصلا تو علی حال فی حد ذاته احتیاج داره به دلیل خاص. در هر جا که دلیل خاصی قائم بود، ما به مقداری که دلیل و روایت و اینها هست عکس میکنیم، بقیهش دیگه اثبات نمیشه. و علی حال
شامل حد
نه، اون که اطلاقی ثبوت و بدر الحرام علی، این که خیلی من نمیدونم این تعبیر اصلا در روایت آمده وزر یا مرحوم آقوی این را نقل، یعنی شیخ
دقیقا اون وزر رو من عمل
ها خب ایمال مفتیه، ایمال بله بله اکراه، در اکراه در مفتی کسی که فتوا بده به غیر علم، خب وزر این فتوا به عهده او هست و اگر اون به خاطر فتوای او دیگران در حرام واقع بشن، وزر این حرام به عهده او. اونم وزر هم به معنای همون مفسده و عقوبت و اون عقوبت نداره. بله در اون جماعت. خیلی خوب، حالا یک کار مار مشکل نکنیم فعلا امام جماعتی از کنم از کنم. خیلی خوب، این صورت اولی که شیخ مطرح کردن که فرمایش تمامی هم هست، حالا فقط همون خلاف اصطلاحی که فعل احد شخصین علتون تامه، تعبیر علت تامه خواهی مسامحی بود که درست صحبت شد. بله به نفع احتیاج. بله بسیار خیلی خوب. صورت ثانی این است که فعل احدهما سبب باشد. اون اول را فهمده علت تامه، صورت ثانی را شیخ اینجور تعبیر کردن که فعل یکی از این دو سبب باشد لصدور الحرام من الآخر، که اطعام شیء المحرم للجاهل به حرمته. خب مثال روشنه، ما به یک شخصی که جاهل به حرمته یک شیء حرامی را که میدونیم حرامه به اون میدیم، اونم به خاطر جهل به حرمت رو مصرف میکنه. خب اینم دارن لا اشکال به اینکه این کار ما حرامه. یعنی مثلا بعد بگنید کسی مهمان داره سر سفره، درای او غذای نجسی حاضر می کند که می داند این غذا خودنش حرامه، تقدیم میکنه طعام را به او، اونم می خوره به خاطر جهلش. خود این کار این شخص حرامه، لا اشکال فی حرمته. فإن استناد الفعل الى السبب اولى من استناده الى مباشر، فتكون نسبة الحرام الى السبب اولى. حالا این تعبیر داریم، ما اینجا یک سببی داریم که این مطعم باشه و یک مباشری داریم که آکل باشه. خب خوردنی تحقق پیدا کرد، خورده شد این طعام، ولی اون کسی که سبب این خوردن شده اون کسی است که طعام را پیش این میگذاره که عالم بوده به حرمت، این جاهل بوده. لذا مثلا در اینجا گفته میشه که استناد این حرمت به سبب اولاست تا استنادش به مباشر. حالا این خیلی جهت هم در اون جایی که جهل و در اون مثال در اون فرض اول و اینا خوبه کسی وادار کند کسی را، حالا در اینجا استناد اون به او اولاست خیلی حالا این تعلیل خیلی روشن نیست، بالاخره اون این که نخورده او خورده درست. بله این اگر این نبود، اگر این نمی آورد پیش او، اون نمی خورد این را. این قبولتای حدسه ای در این که علای حال این کار ای حرامه، تقدیم طعام برای دیگری حرامه، ظاهرن درش اختلافی در حرمتش نیست. و از کنم بدون شما بلیزاد در بحث زمان هم حتی در حکم وضعی هم همین مسئله هست. فرض کنید ما یک غذایی که مال دیگری است و صاحبش هم راضی نیست، به کسی میاد این غذا را تقدیم میکنه به زید، زید هم خبر نداره، خیال میکنه مال خودشه و میخوره این را، مثلا مصرف میکنه. اینجا میگن زمان، استقرار زمان به عهده اون کسی است که تقدیم کرده، ولو که اون صاحب مال اون میتونه رجوع کنه، شاید اینجوری باشه، اون صاحب مال میتونه رجوع کنه به آکل و متصرف، یه بالاخره شما مال ما رو خوردی باید ضامنی. در حکم وضعی هم شرطش تکلیف نیست، یعنی اینطور نیست که بگه من جاهل بودم، حالا جاهل یه کسی هم جهلن اگر مال دیگری را اتلاف کرد ضامنه، ولو جاهل باشه، صورت عقوبت که نیست، صورت زمانه. ولی استقرار این زمان به عهده اون کسی است که سبب شده تقدیم کرده این را، یعنی این حق داره این آکل مال رجوع کنه به اون کسی که تقدیم کرده طعام را و که از او بگیره اون قیمت اون را. در هر صورت استقرار زمان به عهده سبب این ظاهرن، این دیگه در بحث به فضولی حرفا هم از که مطرح کردن در همونجا، اگه مال را فروخ به کسی باز فروخ به کسی دیگه ان جهلن او صاحب مال پیدا شد، خب این میتونه به هر یک از اینها مراجعه کنه، ولی اگر اون اطراف افراد جاهل بودن هر کدوم میتونن به اون دیگری مراجعه کنن تا به اون نفر اول. و بعد فرمودن که ما نحن فی، یعنی بیع دهن متنجس ممن لا یعلم به نجاستیه، اینم از همین قبیله، کسی که دهن متنجس را می فروشد به جاهل به نجاست و اونم مصرف میکنه دیگه، گاهی اون مصرف نمیکنه، خب بده به یه حیوانی، اما اگر مصرف کرد این مقدم علی حال چیزه، مشکل داره، معذوره. البته اگر اون مصرف نکنه اینجا بحث تجلی مطرح میشه، یعنی فرض کنین این رفت دهن متنجس را داد به کسی که اون بخوره مثلا، چون انتفاعش هم به همینه، ولی او حالا اتفاقا مصرف نکرد، داد به یه حیوانی یا ریخت بیرون، خب اینجا کار حرامی در خارج صورت نگرفته، چون او خورده نشده. تا ما بگیم که این کار حرام به عهده اون بایع اون کیزه، نه، ولی بحث تجلی اینجا مطرح میشه، یه کسی مثلا یه کاری را به عنوان حرام داره، چون او توجه داشته یه حرام و انتفاعات اینم اکثرا حرامه و نباید این کار میکرد، کار انجام داد، ولی خب در واقع تخلف شد، مثل یه کسی که مال یک مایه ای را میخوره با علم به این که، یعنی این با علم به این، یعنی یقین داره یا حجت قائم شده که این خمره، بعد معلوم شد خمر نبوده، خب این همون بحث معروفه که آیا این مستحق عقوبت هست یا نیست دیگه. خیلی ها قائلن به این که مستحق عقوبت نیست، مثل مرحوم شیخ و اینا هم تقریبا همه تقویت کردن، بعضی دیگر بزرگان مثل آخوند و شاده آقا خوبی و اینا ناقال شدن به حرمت این کار از باب تجرد. خب اینم بلاغا دیگه حالا بله ابعد هست، اما دیگه فروختن همه تو دیگه یه دون را فروخته در اختیار او گذاشته، دهنی که اکثر انتفاعاتش انتفاعات متعارفش حرامه دیگه، میخواد دوره قضا درست کنه. خیلی خوب فروختن بهش دیگه، فروختن دیگه یک مقدمه کاملی است که اون مالک میشه این را و طبیعتا میخوره دیگه. و علی حال چیزه این خود این اینم که روایت داشتیم ما دیگه در اینجا در بیع دهن متنجس که دو سه تا روایت بود که باید تبیین کنی همونی که بیعه و بیان له دیگه، اون روایت رو خوندیم، خود اون روایت هم دلالت میکنه که بنابراین سکوت در اینجا جایز نیست چون تبیین واجب شد دیگه، خود اون روایت هم کافیه در مسئله. این صورت ثانی که شیخ مطرح کردن. صورت سوم این است که ان یکون فعل و احده ما شرطن لصدور الحرام من الاخر. خب در اون قسم ثانیشون تعبیر به سبب کردن، اینجا تعبیر به شرط میکنن که خود اینها یه مداری انچه خلاف اصطلاح هم هست، حالا خیلی مهم نیست. خب ان فعل یکی از این دو شرط صدور حرام از دیگری باشه نه سبب. بعد میگن و هازا علا وجهین، وجه وجهش یک وجه این است که یعنی دو قسم تصویر میشه، گاهی عمل اون شخص اول از قبیل ایجاد دایی است لسانی که علی المعصیه. بله حالا مثلا فرض کنین این میاد خیلی تعریف میکنه از این دیگه، این خیلی خوبه، نمیدونم فلان خوردنش نفع داره، ایجاد دایی میکنه که او به اختیار خودش این کارو بکنه، ایتونیست که تقدیم کند به او، نه تعریف میکنه میگه فلانجا یک طعامی هست خیلی لذیذه خیلی خوبه اگه مفیده، با اینکه میدانه که او حرامه، ایجاد دایی و رغبت میکنه در نفس او که بعد اون میره و به خاطر همین تبلیغات این اون کار رو انجام بده. خب خود این ایجاد دایی بالاخره شرط این که حالا اینکه تبلیغ شرط میکنن، شرط این که این کار از این محقق بشه، شرطش همون میل و رغبته، نوعا اینجوریه که اگر انسان مایل باشد این کار رو میکنه، این میاد درش ایجاد میل میکنه، ایجاد رغبت میکنه با تعریف و اینا، با اینکه میدونه که اون کار حرامه. خب اینا مسلم ظاهرا از جهت چیز فقهی افهم بیدور شما ثابت باشه که ایجاد دایی و رغبت درای فعل معصیت در نفس مؤمنین خب جایز نیست دیگه، بلکه وقت نهی از منکر واجبه، امر به معروف واجبه، خب شاید گفت به طریق اولا دیگه ما بیایم افراد رو ترغیب کنیم و تشویق کنیم به کار حرام، از کنیم که یا مثلا ایجاد عناد میکنه در قلب اون طرف، یک دشمنی ایجاد میکنه که بعد او سبب میشه که یک کاری در خارج صورت بگیره که مورد رضایت شرعی نیست، که در آیه هم اشاره شده لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. حالا مثلا ما به اصطلاح سب اونها میکنیم، سب آلهه که اونها رو میکنیم و این سب باعث میشه که در ذهن اونها یک دشمنی ایجاد میشه در ارتباط با اسلام و با حق و خدای متعال، و به بت‌های اونها فحش میدیم، در نتیجه اونها اصلا با خدای متعال فحاشی میکنن. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، این دو چیز خب اینم ممنوعه دیده، یعنی ما در حقیقت سبب شدیم به یک صورتی که این فحش و توهین به مقدسات از ناحیه اونها پیدا بشه. خب اینم در این شرایط خاصی که حالا این مربوط به الله اینا بود، در پایین ترم که بینید در مسائل ولایت و امامت و خلافت و اینا هم باید همین حرفا مطرحه که اگر مثلا در اجتماعی فرض کنیم ما فحاشی کنیم به اون محترمینی که پیش اونا هستن، اونا سبب میشه که باز فحاشی کنن نسبت به اهل بیت و حتی به شیعه ها، به شیعیانشون، به موالیانشون، که اونم صحیح نیست. لذا این جهات هم باید رعایت بشه. حالا خلوت هر که هستیم با هم دور هم میشینیم هر چی میخوام بگیم بگیم، اما باید توجه جهات اجتماعی بشه. بله. چاقا جان؟
سبب
برگزار. خب سبب برگزارم اونم باید تقیید بشه، به شرطی که سبب نشه. اونا حکم اولیش اینه. بله، برگزار رو باید سبب کرد، باید تبری کرد، اونا حکم اولیه. اما اگر همین سبب برگزار باعث بشه که جان شیعیان در خطر بشه، آیا جایزه؟ وقتی که همون تقیه‌ای که اینقدر در روایات تأکید شده، تقیه زره مؤمن است، نمیدونم چی که در روایات تقیه زیادی دیگه، اینا خیلیش بخاطر همین مسائله، مسائله که شیعیانشون در زحمت واقع میشن، در خطر واقع میشن. در حال این جهات دیگه باید به لحاظ اجتماعی اینها باید دقت بیشتری بشه. خدای نخواسته انسان میخواد خدمت کنه بعد در اون طرف واقع نشه یک بار. و الان یه حال یا بله نه نوعا یه جوریه، انسان وقتی کاری را انجام میده مقدماتش اینه که رغبت داره، حالا ولو اون کارم برخلاف طبعشه. مثلا یک کسی میخواد این داروی مصرف کنه که تلخ و این هاست، باید اراده کنه دیگه. وقت طبیب میگه که این دارو تو اگر نخوری مثلا هلاک میشی، چی میشی میشی، شرط صدور حرام، صدور این اکل دارو، اون ایجاد میل و رغبتی است در نفس او، ولو فی حد ذات رغبت نداره، اما با توجه به جهات ضرر و حرفا طبعا درش رغبت داره که این تحمل کنه و بخوره. و علی حال خود این از اون جهت اراده خب مصدم شرط صدور حرام دیگه، ایشون ناظر بیحت هست. و علی حال خب بنابراین پس ببینید فعل احده ما اگر شرط باشه، گاهی عمل شخص اول از قبیل ایجاد داییه که ظاهرا جایز نیست، گاهی وقتی هست از قبیل ایجاد دایی نیست، یعنی مثلا ما در او ایجاد رغبت نمی کنیم، نه یک انگوری را ما به او فروختیم که می دانیم یه انگور را این بره ازش از اون شراب می گیره. خب اینجا ما یک شرطی را ایجاد کردیم، شرط صدور حرام، چون شرط عرضم بدور شما خمر ساختن که انگور را تبدیل به خمر کنیم، شرطش اینه که باید انگور در اختیارش قرار بگیره، پس شرطش دیگه باید انگوری در اختیار ما، یه انگور را در اختیار و قرار دادیم با علم به این که اون میخواد این کار رو بکنه، که آیا این جایزه یا جایز نیست. یه یعنی اون بحث معروفیه که بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، روایاتی در این زمینه هست، چند تا روایات حالا یه بحث تمام کنیم باید در اون بحث هم طبعا باید وارد بشه، روایاتی در اون زمینه هست که فرمودن اشکال نداره، او داره کار حرام بکنه، تو انگور فروختی، انگور فروختن که اشکال نداره، بذار شوخی خود اونه، این که تو میدانی خوب باش، این از من سبب نمیشه که. ولی شاید یک روایت یا چیز باشه که دلالت بر عدم جواز داره، لذا بین فقها هم تقریبا نوع اختلافی هست، شاید اکثر فقها هم میگن اشکال نداره، ولی بعضی بزرگان مثل مرحوم امام در ذهنم هست که ایشون اشکال میکنه، حالا به اون روایت هم اشاره میکنه. و علیه حال ایشون تعبیر کنه که این روایات بر اثر معللتون، یک اصطلاح رجالیه گرایه‌ای بر روایات معلله، یعنی روایت سالم نیست، البته سند صحیحه خیلیاش، ولی روایت معلل این روایتی که روایت مریض خودش، یعنی مضمون یک مضمونیه که نمیتونیم بپذیریم از اون احسن ها. آره 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 با مزار، مخصوصا حالا اون روایت بسیم بعدم باز بکنیم حالا وقتی شد انشاءالله که ببینیم آیا به چه صورته. این فعلا سه قسم تا قسم چهارم میرسن. و صلی الله علی محمد و آله.